هستید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان بستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت بکش.
جان
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
به نام خداوند بخشنده مهربان. با شماره دیگر از مجله فرهنگی هنری گیومه همراه شما هستیم. مردم خوب و نازنین ایران، خانم ها، آقایان، سلام، صبحتون بخیر. از هر جایی که شنونده ما هستیم براتون آرزوی سلامتی میکنیم. امیدواریم که خوب و خوش باشین در کنار خانواده محترمتون. باعث افتخاره که امروز هم میتونم در خدمت شما باشم از طریق برنامه زنده گیومه در شبکه رادیویی نمایش در صبح روز یک شنبه دهم اسفند ماه. امروز هم با بخش های متنوعی در برنامه گیومه همراه شما خواهیم بود و یک سری ارتباط و گفتگوی تلفنی هم خواهیم داشت در خصوص جشنواره هایی که در حال حاضر داره برگزار میشه. به شما اطلاع رسانی میکنیم. در کنار من هم آقای جعفری، کارشناس برنامه‌مون، همراه ما هستن. سلام آقای جعفری، صبح بخیر، امیدوارم خوب باشین.
سلام، صبحتون بخیر. سلام و صبح بخیر گرم به همه شنونده های خوبه برنامه گیومه رادیو نمایش. با افتخاری که امروز هم در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هستم.
بسیار عالی. دیگه رسیدین ده اسفند آقای جعفری، باورتون میشه؟
والا نه، خیلی باور کردنی نیست واقعا. امسال علی رغم اینکه معمولا اینجور موقع آدم باید به خودش فکر بکنه که زمانی زره کش میاد، این طولانی میشه،
بله، چون میگم بعد بگذره طول میکشه، خوش میگذره،
زره زود گذشت و خلاصه هنوز در حال هوای اوائل سال 1399 بودیم که یهو چش باز کردیم و دیدیم به اسفند رسیدیم. بله. و حالا دیگه باید خودمون رو آماده بکنیم برای 1400. خیالمون هم راحت شد که آقا 1400 آخرین سال قرنه.
بله بله.
هی از اول سال هی گفتن آخرین بهار، آخرین تابستون، آخرین فلان، آخرین بهمان. از من گفتم آقا نه اینطوری نیست.
آخرین شب یلدا.
آره 1400 به عنوان سال پایانی قرن محسوب میشه که بالاخره کار به اونجا رسید که مؤسسه ژئوفیزیک و اینا خودشون وارد عمل شدن از دانشگاه تهران، اصلا یک اطلاعیه صادر شد توضیح کامل دادن که آقا آخرین سال قرن امسال نیست. سال 1399 آخرین سال قرن نیست، ولی بعضی همچنان بازم میگن آقا به ما ربطی نداره.
آره ما میگیم،
آره ما میگیم امسال آخرین سال قرنه و خلاصه به هر حال داریم میرسیم به سال 1400.
من خودم خیلی خوشبینم به 1400، یعنی فکر میکنم خیلی قرار اتفاقات خوبی بیفته.
بله
میگم که اینطور بشه، اول اینکه این کرونا بره دیگه،
بله
یعنی کم بشه
دیگه. واقعا فکر میکنم مهمترین اتفاق که در سال 1400 ممکن است یه مقداری به قول معروف هم شور زندگی رو برگردونه، هم مسیر زندگی رو به حالت بله. طبیعی خودش نزدیک بکنه، چون فکر نمی‌کنم که حالا عیناً منطبق بشه با درسته. گذشته همینه که یه جوری بالاخره داستان این ویروس کرونا یک سرانجامی بگیره، حالا یا با واکسیناسیون سراسری این اتفاق بیفته. حالا به هر حال همه آنچه که در عالم پزشکی داره تلاش میشه برای مقابله این ویروس به نتیجه برسه، شانس بیاریم ویروس جدیدی هم تولید نشه، چون هر از گاهی یه اخباری از این برابر
بله بله.
یه که آره در یه گوشه ای از دنیا نمیدونم تو فلان کشور یا یه ویروس جدیدی، خلاصه لرزه بر اندام آدم میفته. از ویروس کرونا گفتیم تا برنامه شروع نشده، یادی بکنیم از مرحوم محمد رضا الوند، از همکاران خوب اداره کل هنرهای نمایشی در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همین دو سه روز پیش متاسفانه به واسطه ابتلا به کرونا ایشون از دست دادیم. آقای الوند سالها مسئولیت شورای ارزشیابی نظارت اداره کل هنرهای نمایشی رو به عهده داشتن، مسئولیت خطیری بود، به هر حال موافق و مخالف زیاد بود اون زمان، ایشون یک دیدگاه های خاصی داشتن، نگاه خاصی به این شورا و وظایف این شورا داشتن، خب خیلی هم مصر بودن روی انجام اون دیدگاه و به منصی ظهور رسوندنش، بنابراین طبیعتاً خب خیلی ها به حال شد حالا اون روال رو نمیپسندیدن. اما بعد از اون در این دو سال گذشته جناب آقای الوند مسئولیت هماهنگی امور استانهای اداره کل در واقع هنرهای نمایشی رو به عهده داشتن، مسئولیت ارتباط با استانهای مختلف رو با هر شکلی که نگاه میکردی به حال در این که آقای الوند به آنچه که معتقد بود عمل میکرد و آنچه که فکر میکرد درسته، شاید بحثیه که خیلی درش در سوابق کاریشون و در عمل کرده ایشونش خلالی نباشه، همه به این معتقدن که ایشون آنچه که فکر میکرد درسته و بهش اعتقاد داشت
انجام میداد،
اما متاسفانه حالا به حال در روزهای گذشته ایشون رو هم به دلیل ابتلای به کرونا از دست دادیم. روحشون شاد باشه، خدا به خانواده‌شون صبر بده، ما رو هم در غم خودشون شریک بده.
بله پس من هم یادی بکنم از همکار خوب دیگر خانم فاطمه هیمانی شاد که صدا بردار رادیو بودن. بله. ایشون هم دیروز فکر میکنم بر رحمت خدا رفتن، خداوند رحمتشون کنه و صبر بده به خانواده‌شون. خیلی متشکرم، شما گیومه رو میشنویم، بریم اتاق فرمان تا اولین گفتگومون رو برقرار کنیم.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز، کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهارشنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 9:10 است. شما شنونده برنامه زنده گیومه هستید از شبکه رادیویی نمایش. اما یک خبر خوب میخوام بدم به بانوان هنرمند که در زمینه نقاشی فعالیت میکنن. یک جشنواره داره برگزار میشه با عنوان آفریده، یعنی جشنواره نقاشی با عنوان آفریده. حالا در خصوص برگزاری، این که تا چه زمانی فرصت دارین که ارسال کنید آثارتون رو، با جناب آقای داوود یارحمدی، دبیر جشنواره نقاشی با عنوان آفریده، میخواییم گفتگو بکنیم. سلام میکنم به شما جناب آقای یارحمدی عزیز، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم خوب باشین.
سلام، وقتتون بخیر. از سلام و صبح بخیر به تمام شنوندگان عزیز و همه عوامل خوب رادیو گیومه که امروز صبح رو با صدای گرم این عزیزان شروع میکنیم.
خیلی متشکرم. سلامت باشین. کارشناس برنامه آقای علی جعفری با شما گفتگو میکنه.
آقای یارحمدی سلام علیکم، صبحتون بخیر.
صبح علی متعالی، وقت شما و همه عزیزانتون بخیر باشه.
عرض کنم خدمت شنونده های عزیز که اولین جشنواره فروش نقاشی بانوان ایران با عنوان آفریده قرار از 16 کار خودش رو آغاز بکنه. از عنوان در واقع توضیحی جشنواره هم مشخصه که بحث در واقع اقتصاد هنر و ایجاد بازار مناسب برای تولیدات بانوان هنرمند در حوزه هنرهای تجسمی مد نظر برگزار کنندگان جشنواره است. آقای یارحمدی یه ذره توضیح میدین راجع به آفریده؟
سپاسگزارم. واقعیت اینی که عموما فروش آثار هنری مبحث جهت حمایت از هنر و هنرمند و معرفی هنرمندان هستش که آثار اونها رو به علاقه‌مندان و مجموعه داران و سطح جامعه معرفی میکنه. البته خب سال هاست که مبحث اقتصاد و هنر یه مسئله زمین مونده بوده در حیرت کشور. البته خب جشنواره‌ها و آرت‌فرها و عرض کنم حراجی های مختلفی مثل حراجی تهران خب سال هاست به این موضوع میپردازن، اما اینکه تخصصی به این ماجرا پرداخته بشه اختصاصا به هنر زنان، تقریبا میتونم بگم جشنواره آفریده اولین جشنواره فروش نقاشی زنان کشور هستش. یعنی به این اوصاف که سعی و تلاشش بر این اتفاق بوده که بیشتر روی این فضای کرونایی و بحث رکود اقتصاد که امروز گریبانگیر همه جوامع مختلف شده به واسطه بحث کرونا و مشکلات از این قبیل، سعی تلاشش رو کرده که از این فرصتی که زنان هنرمند فرصتی رو در اختیار داشتن سعی کنن که به مبحث آرت و توی خلوت خودشون آثاری رو که تولید کردن بتونه توی اولین جشنواره ارائه بدن و بتونن به یه نتیجه مثبتی جهت خرید فروش آثار بتونن برسن.
بسیار خوب. آقای یارحمدی، جشنواره عنوانش از جشنواره فروش نقاشی، من یه چیزی حالا در حدی که من میدونم، ما یه چیزی داریم به اسم نمایشگاه نقاشی، در مقاطع مختلف در جای مختلف هم برگزار میشه، هنرمندانی مطابق اون چیزی که معیارهای اون نمایشگاه در اون گالری هستش آثارشون ارائه میکنن، قیمت گذاری هم یا توسط خود هنرمند یا با مشارکت کارشناسان اون نمایشگاه یا گالری انجام میشه و آثار هم برای مشاهده و هم طبیعتا برای فروش گذاشته میشه، یه کار روتین معمول کاملا مشخصه. الان جشنواره فروش اما فکر کنم یه اتفاقیه که من خیلی سابقه ای ازش ندارم، چون ما بالاخره تکلیفمون باید روشن باشه دیگه، یا داریم در مورد حراجی آثار هنری مثلا هنرهای تجسمی صحبت میکنیم یا در مورد گالری و نمایشگاه داریم صحبت میکنیم، اما جشنواره یه راه و یه سازوکار برای خودش داره، خیلی هم دنبال فروش آثار نیست. شما یه جور کار تلفیقی انگار انجام دادید. فرق کاری که شما دارید میکنید با اینکه یک نمایشگاه از آثار زنان و هنرمند مثلا برگزار بشه، قیمت گذاری هم بشه، هر کی هم بخواد بخره، چیه دقیقا؟
ببینید توی جشنوار عموما نمایشگاه ها همین دیدی که خودتون میدونید، نمایشگاه ها عموما فروش آثار درش اتفاق نمیفته مگر اینکه آرت فر باشه، یعنی اینکه در حقیقت مجموعه دارا گالری دارها آثارش رو بخوان توی یک مجموعه جمع کنن و قیمت گذاری کنن و اصلا به مبحث فروش هست تا نمایش. اگرچه خب نمایش هم وجود داره، نمایش گذاشته میشه آسان، اما در این یه فرمت کار است. یه فرمت کار هم که عموماً خود گالری دارها جداگانه یه هنرمند میره بهشون رجوع میکنه، نمایش آثار تنهایی رو داره و در مجموع این که این شخص ممکنه هیچ آثاری هم فروخته نشه بلکه فقط نمایش آثار باشه. اما توی این اتفاق سعی تلاش کردیم یه تلفیقی دو سویه از نمایش آثار و ترکیبی از آرتفر باشه، یعنی اینکه ما هم از حراجی هم از گالری داراها در کنار این کار که مجموعه ای دارن از آثارشون، هنرمندای پیشکسوت که آثاری دارن در به عنوان نسل قدیم و پیشکسوت، در کنار هنرمندای زنان جوان که بین 25 تا 40 سال ما محاسبه کردیم به لحاظ سنی، این آثار کنار همدیگه قرار بگیره. بعد برخلاف خیلی از جاهای دیگه که این آثار میاد توسط یه گالری دار قیمت گذاری میشه یا یکی دو نفر قیمت گذاری میشه، از پیش آثار انتخاب شده هستن، آثار میاد، حتی ممکنه تماس گرفته بشه به بعضی از هنرمندای خاص و آثار بیاد. اینجا نه، یک فراخوان عمومی رو داریم که توسط سه تا داور خارجی و دو تا داور داخلی آثار بررسی میشه، ارزش گذاری میشه و بعد میاد وارد مرحله نمایشگاه میشه. یعنی برخلاف خیلی از جشنواره‌ها که ممکنه جوایزی رو در اختیارش بدن وقتی عنوان جشنواره رو بهش اطلاق میکنیم، اینجا فقط انتخاب آثار در راستای ورود به نمایشگاه هست و برای فروش آثار هستش.
بله. آخرین سوالم از شما قربان، نمایشگاه رو جشنواره رو، حالا من خیلی همچنان هم متوجه نشدم در نهایت فرق این آنچه که شما گفتید با برگزاری با کیوریتوری در واقع یک نمایشگاه چیست، اما حالا به حال علی حال جشنواره آفریده است دیگه، به ما بگید که کجا برگزار میشه و جشنواره متعلق به بخش خصوصی است، بخش دولتی است، برگزار کنندش کیه؟
بله، این بخش خصوصی هستش که در حقیقت مؤسسه اندیشه پاسخ هستش که برگزار کننده این جشنواره هستش و به صورت خصوصی عده‌ای از هنرمند چیز کارشناسای اقتصاد و فرهنگ هستش که فارغ التحصیلان رشته اقتصاد و هنر هستن که دور هم جمع شدن و این اتفاق رو شکل دادن که در حقیقت محل برگزاری نمایشگاه میشه مرکز فرهنگی هنری سبا هستش که
بله.
به علت استقبالی که عزیزان از این ماجرا داشتن و با استقبال خوبی روبرو شد، تاکید داشتن که زمان ارسال آثار رو تغییر بدیم که تا 20 اسفند در حقیقت ارسال آثار رو ما برش فضا گذاشتیم، زمان گذاشتیم، مضافه این که بعد تا 27 اسفند هم داوری آثار توسط داوران عزیز شکل میگیره. از ارسال اصل اثر هم تا 10 فروردین 1400 میتونن اصل اثر رو بعد از انتخاب توسط داوران فریفته بتونن آثارشون رو ارسال کنن که 19 فروردین 1400 هم شروع نمایشگاه و فروش آثار خواهد
بود. خیلی از شما متشکرم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتیم.
خواهش میکنم.
بله، خیلی ممنون از شما جناب آقای رحمتی عزیز.
تمنا دارم
که روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه.
موفق باشین.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. سپاس از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستین. صحبت های جناب آقای داوود یارحمدی دبیر جشنواره نقاشی بانوان آفریده رو شنیدیم در خصوص برگزاری جشنواره. یه بخش کوتاهی رو تقدیم میکنیم به شما.
سیر روی خط نمایش. سلام، امروز قرار نمایشنامه ایوانوف رو بهتون معرفی کنیم. نمایشنامه چهار پرده‌ای اثر آنتون چخوف. این نخستین نمایشنامه‌ای که چخوف کار خودش رو با اون آغاز کرده و با نوشتن چنین نمایشنامه‌ای در واقع تئاتر نوین رو در کشور روسیه پایه‌گذاری می‌کنه. ایوانوف یکی از 5 نمایشنامه بلند چخوف محسوب میشه و داستان مردی به نام ایوانوفه. فردی متأهل و 38 ساله که ظاهراً به دلیل افسردگی‌های اخیرش رفتارهاش از چارچوب هنجارهای متعارف خارج شده. نمایشنامه ایوانوف چخوف رو تاکنون مترجمانی همچون سعید حمیدیان، پرویز شهدی و ناهید کاشیچی به فارسی ترجمه کردند. اما برسیم به تحلیل این نمایشنامه. پرسوناژ اصلی این نمایشنامه یعنی نیکولای الکسیویچ ایوانوف، مردیه که باطنن نیک، خوشخلق و معصومه. اما در عالم عمل فردی ناتوانه که قضا رو محصور در محیطی سرشار از اعمال و اقوال مبتذل، کج‌فهمی، اتهام و افترا میدونه. حتی نزدیکان اون از مباشر یا پیشکارش گرفته تا دوستان و آشنایانش شناخت درستی از اون ندارن و دائما در مورد شایع پراکنی میکنن یا شایعات رو باور میکنن. از طرف دیگه از اونجایی که فردی اهل مطالعه است و آشنایی محدودی با ادبیات و فلسفه داره، در تصورات خودش نگاهی انتقادی داره و هذیان‌گویی‌های خودش رو شبیه به کاراکتر هملت می‌بینه. از جمله افرادیه که در عین نارضایتی از خودش تلقی و احساس قهرمانانه‌ای هم نسبت به خودشون دارن. ممنون که شنونده این بخش بودین.
خیلی ممنونم از شما عزیزان که همچنان ما رو میشنوید. اینجا برنامه زندگی ما، شما میتونید جدیدترین خبرها در حوزه فرهنگ و هنر رو هر روز از شنبه تا چهار شنبه 9 صبح تا 10 از برنامه زندگی گیومه بشنوید. گفتگو کردیم با جناب آقای داوود یارحمدی که دبیر جشنواره نقاشی بانوان آفریده بودن و اگر که شما یعنی در این هنر دستی دارین، خب میتونین خودتون رو محک بزنین و گفتن که تا 10 فروردین مهلت ارسال آثار هست. امیدوارم که بتونین در این جشنواره شرکت کنین و قراره که به جشنواره عروسکی تهران مبارک هم بپردازیم.
بله.
پری روز، یعنی روز جمعه، نه دیروز شنبه بود.
دیروز شنبه.
خب روز جمعه بود که یک تئاتر رو رفتم دیدم که خدا رو شکر، یعنی با تمام رعایت پروتکل‌های بهداشتی بود. یعنی اونجا هم وارد که می‌خواستیم بشیم همه باید ماسک رو می‌زدن و با فاصله هم همه نشسته بودیم. اونجا چون توی چیز بود، سالن مهرگان بود، من دیدم این جشنواره همین عروسکی تهران مبارک بیلبورد هایی که زده بودن. الان داره برگزار میشه.
بله، آقای جعفری. بله، شروع شده.
خب
و به صورت کاملا مجازی هم هست.
آها، مجازیه، یعنی این که حضور چیز ندارن. نه. حضوره. خب ببینیم که حالا قراره که ارتباط بگیریم در این خصوص و گفتگوی بکنیم در خصوص جشنواره تهران مبارک. اما قبل از اون میپردازیم به جشنواره موسیقی فجر. جناب آقای رضا مهدوی، کارشناس موسیقی و مدیر بخش پژوهش 36 جشنواره موسیقی فجر، الان روی خط هستن. سلام میکنم به شما جناب آقای مهدوی عزیز، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم خوب باشین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و آقای جعفری و همینطور شنوندگان بسیار خوب گیومه.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به گیومه اختصاص میدین. همکار خوبم آقای جعفری با شما گفتگو میکنم.
آقا سلام علیکم، صبح بخیر.
درود بر شما.
مخلصم، خوبین، خسته نباشین.
سلامت باشین.
آقا بفرمایید که در جشنواره 36 موسیقی فجر که امسال خب به صورت مجازی برگزار شد و به صورت اینترنتی در واقع دوستان و علاقمندان میتونستن آثار رو ببینن و بشنوند، چه اتفاقاتی افتاد؟ برای ما بگید که به عنوان، حالا البته حتما از شما درباره خود بخش پژوهش هم خواهم پرسید که مسئولیت شما داشتید، اما به عنوان یک ناظر در یک کارشناس موسیقی در سایر بخش ها بگید که جشنواره 36 از نظر شما چه امتیازی میگیره؟
درود بر شما جعفری. نکته مهمی که تو جشنواره امسال بود و متفاوت شد از سالهای قبل همین بحث مجازی برگزار شدنش بود که دو اتفاق خیلی خوب افتاد. اول اینکه صدا و سیما خیلی همکاری خیلی خوب با ارشاد داشت در نوع ارائه و اون بسته های خاص فضای مجازی و همینطور وزارت ارتباطات که هیچ قطعی گزارش نشد و هر کس توانست به راحتی آنلاین بتونه با کیفیت خوب ببینه.
بله.
که این نوید بخش اینه که زیر ساخته داره فراهم میشه و برای شرایط ویژه اگر در آینده امیدواریم پیش نیاد، ولی اگه پیش اومد یا آمادگی باشه و هنرمندا بی جهت تعطیل نشن، این بخش اقتصادی قضیه کنسرت ها جشنواره ها به خاطر یک اتفاقی که میفته، حالا ویروس هست یا هر چیز دیگه هست، این فضای مجازی میتونه کمک خیلی خوبی به اهالی و اصحاب هنر بکنه. این یه بخش. مورد دیگه این که مثل سالهای گذشته، حالا اونهایی که تمایل نداشتن در جشنواره فجر به هر دلیلی شرکت بکنن، به خاطر بودجه کم، دستمزد کم، اصلا دوست ندارن تو جشنواره حضور داشته باشن، دوست دارن در طول سال تو کشور خودشون کنسرت داشته باشن، و چه جوانها و دانشجویانی که از دانشگاه‌های مختلف امسال حضور پیدا کردن و نقش پررنگی داشتن، و اینکه امسال بعد از سالها سرودهای انقلابی اومد اجرا کرد. حالا بحث کیفیت و این مباز چیز دیگری است که باید در جای دیگری بررسی بشه و ناظران باید صحبت بکنن. اما من ریسل مجموع تمامی گروه ها، ژانرها، البته امسال به استثنای پاپ که دلایل خاصی داشتن خود شرکت ها و مؤسسه ها، طبیعتا هم دلایلشون هم بحث سوداوری کلان هست، چون به سود کم قانع نیستن و با جمعیت کم اصطلاحا براشون نمیصرفه، هرچند که داریم میبینیم در کیش برگزار میشه، در طول سال هم مجازی برگزار شده، اما با نگاه جشنواره که هر ساله بود و بخشی از بودجه جشنواره هم این بلیت بخش پاپ تامین میکرد، خب متاسفانه امسال حضور پیدا نکردن، ولی بخشای دیگه به خصوص بخش بین‌الملل پررنگ بود، بخش دانشجو پررنگ بود، بخشای جنبی، گروهای سنتی، کلاسیک، محلی، اینها در جای خودش محفوظ بود و میشه گفت اتفاق مهمی نیفتاد، ولی طبق روال سالهای قبل با توجه به سختی که امسال بود میتونیم بگیم اتفاق مضاعف شد که توی این شرایط دوستان مدیریت کردن، اولین تجربهشون بود و نشون داد که ماهرانه ورود پیدا کردن.
بسیار خوب. میدونین من از شخصیمو دارم میگم، به نظر میرسید که امسال هم مثل 5-6 سال گذشته هیچ اتفاقی در جشنواره موسیقی فجر که اتفاقی باشه که تکون بده، میدونی آدم با خودش فکر بکنه که حالا این ثبت میشه، این میمونه در خاطر، متاسفانه نداشتیم. یعنی امسال که دیگه واقعا جشنواره فقط هم مربوط به اینترنتی بودنش نبود آقای مهدوی، یعنی این که من فکر میکنم اگر آنچه که امسال در جشنواره موسیقی فجر ارائه شد به صورت حضوری هم ارائه میشد با این سر شکل برگزاری، خیلی بازم آبی از آب تکون نمیخورد. یعنی جشنواره الان به نظر میرسه چند سالی داره برگزار میشه صرفاً برای اینکه برگزار بشه، یعنی فقط برای اینکه بگیم که خب این جشنواره رو برگزار کرد.
بله، اصلا خیلی هم اعتقاد دارن که چرا باید این گونه برگزار بشه، که این سوال از متولیان هم که این پرسی میگن جشن انقلاب باید برگزار شه و موسیقایان بدانن که فرصت خوبی است و همین هم اگر نباشه شاید این حلقه گم بشه و مشکلاتی پیش بیاد برای موسیقی.
درست.
پس خوبی که باشه و حتی اونهایی هم که با موسیقی موافق نیستن با وجود این چند روز چند شب در دهه فجر نگاهشون رو متعدل تر بکنن. آقای جعفری من با شما معتقدم نه 5 سال، ما از دهه 70 به بعد جشنواره نداشتیم.
حالا آخه مثلا میدونی آره منم واقعا از دهه 70 به بعد اونقدر نبوده، ولی هر از گاهی بالاخره یک نمیدونم به نظر مثلا توی ساله یه کوچولو بهتره، ولی شما بیاید 5 سال گذشته 6 سال گذشته رو نگاه بکنین عملا واقعا هیچی نبوده.
من اینجوری بررسی بکنم، یه بخش عمده بخش بودجه هست.
درست.
یک زمان هست که مدیران جشنواره میتوانن بخشای خصوصی رو ترغیب بکنن و پولهای رو بیارن، خب گروه هایی هم میان با دستمزدهای بالا.
درست.
ببینید با دستمزد 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون جوابگو نیست.
کاملا درست میگم.
حداقل دستمزد باید 80 میلیون باشه برای گروه ها تا بره 200-300 میلیون.
بله.
شما میگید مثلا خانواده کامکارا بخوام بیان 200-300 میلیون کمتر قرارداد نمیبنده برای یک اجرا. خب بخشش بلیت درآمدزاست، بخشش رو باید تامین بکنه جاش.
درست میگم.
خب گروه ها رسما اعلام میکنن بودجه خوب بدید
ما بیاین.
مردم بله. خب وقتی بالا دستی ها بودجه نمیدن، شما هم که دبیر جشنواره باشی رئیس جشنواره باشی کاری از دست نمیدید.
درست میفهمم.
هزاری هم تیم انتخاب نخبه باشن چی رو میخوان انتخاب بکنن؟ از وضع موجود باید انتخاب بکنن دیگه.
کاملا درسته. بله.
این بحث میره سمت این که جوان ها بیان دیگه، خب متقدمین و اساتید و پیشکسوت ها نمیان، امروز جوان ها بیان. آمار جوان ها بسیار بالاست، ما گروه های خیلی خیلی زیاد داریم، هنرستانی، دانشگاهی خصوصی، آموزشگاهی، منتخبین جشنواره های مختلف و باز این بودجه امکانش نمیده، منتخبی از منتخب ها باز میاد.